برنامه شبهای تهران رو میشنوید از شبکه رادیوی تهران و هر هفته انگار که این برنامه ویژه تر روی آنتن میره. مبحث ما امشب مبحث لایتناهی عشق با حضور جناب احمد خالصی. آقای خالصی، دیدگاه احمد غزالی در مورد عشق خیلی وسیعه، خیلی نگاه اجمالی نداشته، هی موشکافانه، هی پیشرفته، غزلیات، ابیاتی آورده، شعر داده در مورد عشق. فکر میکنم که همچنان بله. میشه در موردش صحبت کرد
اگر اجازه بدید. آره، بحث سوانح العشاق احمد غزالی رو ادامه بدیم. دلم نمیاد که اشاره نکنم که غزالی عارفی است دلسوخته. تعبیر قشنگی به کار بردید، موشکافی کرده در بحثش. ما عشق شناسی عرفان اسلامی رو بدون احمد غزالی نمیتونیم تصویر و تصور بکنیم. من چند سال پیش رفتم قزوین و حالا توی حالت گردشگری و تصادفاً رسیدم به مدفن جناب احمد غزالی. متاسفانه در بسته بود، میراث فرهنگی همراهی
نمی‌کرد. اطلاع ندارن که اصلا.
آره، من هم البته تصادفاً رفته بودم ارگ میدون قزوین و بعد اونجا نشستیم، فکر کردیم خب جای دیگه کجا بریم، از اینکه پرسیدیم گفتن این روبرو مدفن غزالی. خیلی حالا میگم رفتیم اون
غریبانه.
آره، هیچ کس اطلاع نداشت، مخروبه حتی، متروکه یا مخروبه. خیلی دلم صحبت گفتم والا اشکالم نداره، غزالی خودش آدم دلسوخته ای بوده در روزگار خودش، هم برخلاف برادر جناب
محمد
غزالی که ایشون هم البته بلند مرتبه است و متکلم و دانشمند و فاضل،
یک جایی از هم یک زاویه گرفت،
زاویه دارن. آره، ایشون خب همه اهل انزوا و عزلت، احمد غزالی برادر کوچکتر اهل انزوا و عزلت و عشق ناسی بوده، آقای ابو حامد محمد غزالی هم برادر بزرگتر، و ایشون هم عارف و عالم و عاملی بوده که حالا کتاب کیبای سعادت رو هم داره. ادامه بدم سوانح العشاق رو که میخوام بگم این دلسوختگی در زندگیش هم بوده، در آرامگاه و قبرش هم بوده، در خود سوانح العشاق هم هست، در این متن هم هست که توصیف میکنه وقتی عشق رو و سوانح عشق رو. یک متن بسیار عجیبی داره که مبتنی است بر همین که یگانگی یا همسویی خالق و مخلوق، حضرت حق و انسان. او مرغ خود است و آشیان خود است و ذات خود است و صفات خود است، پر خود است و بال خود است، هوای خود است و پرواز خود است، صیاد خود است و شکار خود است. چه تناقض نمایی عجیبی،
وحدت رو داره.
آره، وحدتی که شامل اجزاء متضاده. یعنی شما چطور میشه که هم صیاد باشی،
هم معشوق، هم صیاد باشی،
آره، هم شکار باشی، هم صیاد باشی؟ چطور میشه هم صیاد و صید باشی، شکارچی و شکار باشی؟ این تناقض ظاهریه. جناب غزالی میگه او یگانه است، قبله خود است و اقبال خود است، طالب خود است و مطلوب خود است، اول خود است و آخر خود است، سلطان خود است و رعایت خود است. و ادامه میده، او هم باغ است و هم درخت، هم آشیان است و هم مرغ، هم شاخ است و هم ثمر، به معنای میوه و نتیجه. ما در غم عشق غمگسار خیشیم، شوریده و سرگشته کار خیشیم، سودازدگان روزگار خیشیم، صیادانیم و خود شکار خیشیم. این توصیفی که داره میکنه که او مرغ خود است و آشیان خود است، که یه توصیف باز به شطحیات ابو سعید ابوالخیر هم نزدیک میشه، ولی کاملا مبتنی است بر تجربه زیسته خود جناب غزالی. وقتی میگه که ما صیادانیم و خود شکار خیشیم، خودمون رو شکار میکنیم، مبتنی است بر همون وحدت بسیار بسیار مهیب و شگفت انگیزی که عرفان اسلامی توصیف بکنه. و این بخش رو در مورد جناب غزالی تمام بکنم با این چند سطر از کتاب سوانح العشاق، که عشق رو همچنان که در آغاز برنامه بود صحبت شد راجع به حزن، شما گفتید، گفتم درد و بلا و رنج هم داره. عشق حقیقت بلاست و اون سو راحت در او قربت و عاریت هست. راحتی و آرامش و مأنوس بودن میگه غریبه، به معنای دوره، و عاریت عارضی گذراست. عشق حقیقت بلاست، زیرا که فراق به تحقیق در عشق دوئیست و وصال به تحقیق یکیست، باقی همه پندار وصال و نه حقیقت وصال. و برای این گفته است، بعد چند بیت میاره،
حقیقت وصال متصل به غم و حزنه.
یعنی ببینید، آره، نه، میگه که فراق که یک درد و رنج و بلایی تلقی میشه و خب بسیار هم دچار دشواری میکنه انسان رو، مبتنی است بر دوئیت، بر دوگانگی، انگار بین من و معشوق فاصله ای است که من حالا دچار فراقم، ولی حیرت وصال یکی است، یگانه است.
عقل پرسید که دشوارتر از کشتن چیست؟ دل بگفتا که فراق از همه دشوارتر است. اون لحظه اتصال، اگرچه آدمی شهید همون دیداره دیگه، اتفاق میفته، اگرچه سخته و جان رو میبخشه، اما حداقلش اینه که واحد میشی. و
آره، حالا وصال و فراق رو پس من قبل از این بخونم اینم بگم که این که اشاره کردید، آره منتها آقای توانگر یه بحثی هم هست دیگه، عده‌ای تو عرفان اسلامی گفتن ما فراق رو بر وصال ترجیح میدیم. اگر با این دید که شما مطرح کردید و حتی الان آقای غزالی هم خوندیم همین رو میگه وصال یکی و یگانگی است و فراق دویت و دوگانگی و خب اون عدم اتحاد چیز مطلوبی نیست، اما در یه نگاه متضاد
بذاره، بخاطر همین نگاهش هم میگه هم عاشق اوست هم معشوق.
بله، منتها در نگاه متضاد نه، یه جای دیگه میگه که فراق ترجیح داره، بعضی از عارفان گفتن فراق ترجیح داره بر وصال، به این دلیل که در فراق امید وصال هست. شما وقتی که دوری از معشوق یک امیدی داری، یک آرزویی داری، یک خواهش باطنی ذاتی داری که من روزی به معشوقم میرسم، به حضرتم میرسم، اما در وصال بیم زوال هست. این بیم زوال و امید وصال رو دارم با استفاده از حافظه نقل میکنم از متون کهن، میگه در فراق
اشتیاق
امید وصال هست، اشتیاق وصال هست. در فراق وقتی که شما دوری از معشوق، همیشه این امکان و تصویر و تصور رو داری که برسی به مطلوب خودت، به معشوق خودت، اما وقتی که وصلی و در حالت وصالی، هر لحظه دچار بیم و هراس و ترس هستی که این وصال پایان پیدا بکنه. میگم این دوتا نگاه هم عرضه که حالا شما گفتید که وصال و فراق، و غزالی اینجا میگه، غزالی شکل سومی رو میگه، در کنار نگاه شما که الان گفتید، در نگاه عارفانی که گفتم فراق رو ترجیح میدم به وصال، غزالی در این عشق‌شناسی خودش یه حالت سومی رو میگه، میگه اصلا این رو نباید به این شکل دید که آیا فراق برتره یا وصال. وصال وجود داره چون حقیقت یگانه و یکیست و فراق مبتنی بر دوئیت و بیگانگی و دوبینی و دوگانه انگاریست، بنابراین مطلوب نیست.
گاهی وقتا هم همون یه شعری هست، در راه عشق مقصد عاشق وصال نیست، شیرین تر است از خود شیرین خیال او. اون خیال هم گاهی وقتا شیرینه دیگه.
باز من حالا شما گفتید یه چیز دیگه یادم اومد،
البته این شعر از خود بنده حقیره.
به به، خیلی عالی، خیلی عالی. این که گفتید یاد، حالا من نمیدونستم مال شماست، خیلی هم عالی، بیشتر از شعر خودتون بخونید آقای تمام.
نه نمیخوام خود ستایی کنم، اون چیزی که در ذهنم هست
خیلی هم عالی. حالا من اینو بگم که آره، یک بحثی هم تو عشق شناسی هست در متون عرفانی که مغز عشق عاشقان یادی بود، این تعبیر عطاره که میگه مغز عشق عاشقان یادی بود. عشق مبتنی بر یک خاطره است، عشق مبتنی بر یک یاده، و این مبتنی میتونه حتی بگه مثلا جناب مولانا هم که این رو مطرح میکنه، مبتنی بر یک نگاه افلاطونی است، یک تذکر و یاداوری است. افلاطون میگه که، و بسیاری از حکمای یونان باستان پیشا سقراطیان، فیلسوفان و حکیمان پیشا سقراط و سقراط و افلاطون، میگن که علم و معرفت و آگاهی یاداوریه. ما آگاهی داریم، معرفت داریم، دانش رو داریم، بعد اینو فراموش میکنیم، و الان علم که به دست میاریم یک تذکر یاداوری است، ما دوباره اون علم رو در خودمون زنده میکنیم. علم پیشا پیش قبل از اینکه ما متولد بشیم در ما وجود داره، و ما با روند علم آموزی دوباره اون رو به عنوان تذکر و یاداوری که تو این رو میدانستی و فراموش کردی به یاد میاریم. در عشق شناسی متون عرفانی هم عشق رو اینگونه توصیف کردن که عشق ذاتی و ابدی و ازلی در تو از ابتدا بوده، قبل از اینکه اسم و مسما پدید بیاد، و تو فراموش کردی و الان اون مغز عشق عاشقان یادی بود، اون یاد و اون خاطره رو دوباره با عشق و تجلیات گوناگون و عشق در خودت باید همراه با ریاضت اینو زنده بکنی. من پس این برای اینکه جمع بندی بشه بخش غزالی شناسی اندک ما که بحث فراق و وصال رو مطرح کرد و عشق حقیقت بلاست، میگه که، و بعد شعر ابیاتی رو نقل میکنه بعد از این که میگه حقیقت وصال یگانگی است، بلاست عشق و منم که از بلا نپرهیزم، چو عشق خفته بود من شوم برانگیزم، من میرم اونو بیدار میکنم. مرا رفیقان گویند که از بلا پرهیز، بلا دل است و من از دل چگونه پرهیزم، درخت عشق همی پرورم میانه دل، چو آب بایدش از دیدگان فرو ریزم. اگرچه عشق عجب ناخوش است و اندوه عشق، مرا خوش است که هر دو به هم برآمیزم. عاشق یگانه است، معشوق یگانه است، عشق یگانه است و اندوه و فراق و درد و هجران و وصال هم یگانه است. برخلاف اون نگاهی که میگه از عشق بپریزید، میگن که طالب عشق باشید، چون اون اندوهش هم ترجیح داره، اون غمش هم ترجیح داره.
سعدی فکر میکنه میگه که دیوانه کسی باید که از عشق نپریزد یا بپریزد.
این هر دو نسخه از بپریزد رو بیشتر گفتن.
سپاسگزارم. برنامه شبهای تهران رو میشنوید با موضوع عشق در عربیت عرفانی.
من خانه نمی دانم، من خانه مطلب جانش بیشاه و مرن جانش من خانه نمی کنم آن کس که شدی دانش زن کس مطلب جانش
در نهاد ما نهاد جان ما در بوته سودا نهاد گفتگویی در زبان ما فکند جستجویی در درون ما نهاد داستان دلبران آغاز کرد آرزویی در دل شیدا نهاد رمزی از اسرار باده کشف کرد راز مستان جمله بر صحرا نهاد قصه خوبان به نوعی باز گفت کآتشی در پیر و در مرنا نهاد از خونستان جرعه‌ای بر خاک ریخت جنبشی در آدم و حوا نهاد عقل مجنون در کف لیلی سپرد جان وامق در لب عذرا نهاد دم به دم در هر لباسی رخ نمود لحظه لحظه جای دیگر پا نهاد بر مثال خیشتن حرفی نوشت نام آن حرف آدم و حوا نهاد حسن را بر دیده خود جلوه داد منتی بر عاشق شیدا نهاد هم به چشم خود جمال خود بدید تهمتی بر چشم نابینا نهاد یک کرشمه کرد با خود آنچنانک فتنه ای در پیر و در برنا نهاد کام فرهاد و مراد ما همه در لب شیرین شکرخا نهاد بهر آشوب دل سوداییان خال فتنه بر رخ زیبا نهاد وز پی برگ و نوای بلبلان رنگ و بویی در گل رعنا نهاد تا تماشای وصال خود کند نور خود در دیده بینا نهاد تا کمال علم او ظاهر شود این همه اسرار بر صحرا نهاد شور و غوغایی برآمد از جهان حسن او چون دست در یغما نهاد چون در آن غوغا عراقی را بدید نام او سردفتر قوغا نهاد غزلی نسبتاً طولانی رو شنید از دیوان اشعار عراقی. تخلص هم در آخرین بیت آمده بود، حتما متوجه شدید. اما ردیفی که ردیف مازیست نهاد اتفاق افتاده. عراقی هم طبق اون دیدگاه بسیاری از عرفان عاشق و عاشقان عارف و شاعر به یک مطلبی از عشق رسیده و در این غزل دین خودش رو در مورد عشق ادا کرده و مغفا هم قبل از ردیف سودا و ما و شیدا و زهرا همه رنگ بوی عشق دارن. جناب خالصی، شما این غزل رو شنیدید، اما دیدگاه عرفای مختلفی رو میشه در مورد عشق بررسی و مطرح کرد. هر کسی از زنده خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. اما هر کسی با زبانی عشق رو خواسته تعریف بکنه، اما جای انگار پای کلام لنگه، باز خیلی کامل بیان نشده. اما هر چه هست سخن عشق زیباست. اما نگاه ابن عربی بخوایم در مورد صحبت کنیم در مورد عشق.
بله حتما. ابن عربی تو برنامه گذشته که با حضرت عالی هم کلام بودیم اشاره کردم بانی عرفان نظری شناخته میشه.
بله.
و حالا ممکن از ما بپرسن شما در مورد ادبیات فارسی دارید صحبت میکنید، ادبیات عرفانی فارسی چرا از ابن عربی یاد میکنید؟ من به عنوان رفع دخل مقدر بگم که به تعبیر علمای کهن و فضلای قدیمی که ابن عربی بانی عرفان بوده و بسیاری از عارفان ما پس از ابن عربی تحت تاثیر نوع اندیشه ابن عربی بودن، از جمله فخرالدین عراقی که الله تصادفاً شما ابیاتی از او رو خواندید و بسیار شاعر عجیبی است، بسیار عجیبه. او هم مثل احمد غزالی زندگی شگفت‌انگیزی داشته، دل سوخته بوده و زندگیش تجربه زیستشه که در اون ابیات شگفت‌انگیزی که شما نقل کردید وجود داشته. عراقی و بسیاری از عارفان ما تحت تاثیر ابن عربی بودن و ابن عربی کسی است که در فضای غرب جهان اسلام، فضای غرب من جغرافیایی دارم میگم، در حوزه تمدن اسلامی در حوزه اندلس اسپانیا تاثیرگذار بوده تا زبان فارسی و شبه قاره هند که خودش زیستش در اون قسمت در شرق فرهنگ اسلامی هم تاثیرگذار بوده. حالا ابن عربی بیان خاصی داره و من دارم عرض میکنم که اتفاقا داخل عرفان نظری اسلامی است، هرچند که بانی عرفان نظری اسلامی شناخته شده، اما همسو هست با بسیاری از نظریات دیگری که پیش از ابن عربی در زبان فارسی بیان شده. مثلا همین دقیقه پیش تصادفاً صحبت شد از اینکه عشق هم همچون علم در نزد افلاطون یاداوری و تذکره، عشق هم تذکر و یاداوری است نزد عطار که مغز عشق عاشقان یادی بود، یاد خاطر است، که در اون بیت از خودتون خوندید. حالا اون بیت رو دوباره بخونید بیاد دارید.
در راه عشق مقصد عاشق وصال نیست، شیرین تر است از خود شیرین خیال او.
خیال او. خب بیت از آقای توانگر هم که معاصر هست، اگر من نمیدونستم این بیت از شماست و نشیده بودم، بیت رو خیلی هم عالی از گوه مبتنی بر همون متون عرفانی کهن است، شاید ناشی از اون اونسی که شما دارید با متنای عرفانی تجلی پیدا کرده. حالا اگر میگه مغز عشق عاشقان یادی بود، عطار نیشابوری در مصیبت نامه هست.
بله
که این رو میگه. ابن عربی هم تقریبا همین بیان رو داره. ابن عربی در مورد عشق میگه که هر عاشقی خیال معشوق رو برتری میده و بیشتر خوشش میاد و خوشتر میداره تا نسبت به خود معشوق. یاد یار، نمیگم برتر از یاره، من دارم ابن عربی رو به زبان فارسی و با زبان محاوره به عمد دارم تلاش میکنم که ساده سازی بکنم.
نمیگم سکوت میکنم که شما حرفتون کامل.
خواهش دارم آقای تمانگر. این که عاشق خیال معشوق و یاد یارش رو ترجیح میده بر خود یار، یا به تعبیری خوشتر میداره، این بیان جناب ابن عربی است. این به چه معنایی است؟ به این شکلی که ابن عربی میگه عاشق، حتی عاشقی که رسیده است، یعنی به وصل رسیده، من ترجمه دارم میکنم، عاشق حتی عاشق رسیده به لذت وصل، در این حال که در وصله طالب و جویای دوام وصل و لذت هایی است که از این وصال برمیخیزند. باز هم جالبه که استطرادن دقایقی پیش در مورد فراق و وصال صحبت شد. شما استطرادن گفتید، من یه دو سه جمله گفتم که عده‌ای ترجیح میدهن فراق رو بر وصال، و الان دیدم که ابن عربی هم داره به یه شکلی مطرح میکنه فراق رو، به سال که نزدیک از اون دیدگاه میگه حتی عاشقی که به لذت وصل رسیده طالب و جویای دوام وصله، یعنی همون بیم فراق، بیم از بین رفتن و انقطاع وصال.
چون مثالی خالصی یک بحثی پیش میاد، من سوال برام، آدمی همیشه عجوله برای دیدن، من یک شرطی هم دارم، میگم اول کسی که بت را ساخت مشتاق‌ترین کس بود به دیدار خدا، یعنی خیلی آدمی عجوله دیگه، همش دوست داره که ببینه او خدا را، همان چیزی که موسی در کوه ارنی رو خواست. و بعد ما میبینیم که شاعر میگه که امام علی علیه السلام در اون جمله معروف میگه که فمن یموت یرنی، یعنی هر کس که بمیره من رو میبینه. حالا منظور اون نوره، انسان کامله که هر انسانی میبینه بعد از مرگ، همه میرسن، نقطه اتصالشون همه هست. اما چیه که انسان انقدر عجول دوست داره از پشت همین چشم ها ببینه، در قالب همین بدن قبل از مرگ ببینه؟ چون این شعر نمیدونم برای کیه، میگه که مرگ را دانم ولی تا کوی دوست را اگر نزدیکتر داری بگو. یعنی انسان عجوله که قبل از اینکه بمیره میخواد در قالب همین تن روبروی او بیسته و او رو ببینه.
این بیتی که شما خوندید میگید نمیدونی از که، هیچ کس نمیدونه از که،
بیت لاعدریه،
لاعدری. البته یه دیگه گفتن از آقای علی حاتمیه، آقای علی حاتمی سینماگر
باشه،
چون در فیلم ایشون
دل شدگان
بود. بله. ولی نه، یه دیگه هم گفتن نه، از شاعران معاصر هم یکی دو سه نفر گفتن، اونا هم انکار کردن، حالا من به عمد اسم نمیارم، ولی بیت بسیار عجیبی،
خیلی عجیب.
بسیار عجیب، در هر صورت بپذیریم که تو روح معاصر ما جاری شده. اما اشاره کردید